عکس نگیریم، حتی از آقایون ها، ولی باز شاید به خاطر فرهنگ جامعه ما یه خورده عکاسی از خانم های روستا سخت‌تر باشه، پس حتما اجازه بگیریم. توی روستا سر و صدا نکنیم، چون روستایی ها صبح خیلی زود بیدار میشن و شب هم خیلی زود میخوابن. بنابراین برای ما که توی شهر داریم زندگی میکنیم ممکنه این ساعتهای خواب و بیداری خورده متفاوت باشه، پس دیگه بعد از مثلا ساعتهای 7 و 8 شب سعی کنیم اگه داریم توی روستا پیاده روی میکنیم یا قدم میزنیم با سر و صدا نباشه. و نکته مهمتر این که من هر دفعه اینو میگم، ما حتما از روستایی خرید کنیم و این خرید کردن از روستایی ها باعث میشه که به معیشت اونها کمک کنه و یک فرصتی رو به جوانها بده برای ایجاد در واقع درآمد و کارآفرینی توی روستا. و نریم حتما از یک مغازه خرید بکنیم، اگه 3-4 تا مغازه هست سعی کنیم که گروه رو ببریم و در واقع از مغازه‌های مختلف توی روستا خرید کنیم که این سود حاصل از گردشگری به همه افراد روستا برسه. این فکر میکنم که نکات مهمیه. اتفاقا راجع به گیلان صحبت شد، من هفته پیش رشت بودم و خب بسیار شهر زیبا و دوست داشتنی هست و من شب رو در یکی از روستاها پیش یه خانومی به اسم خاله بهار اقامت کردم که بسیار مهمان نواز بودن و خب توی همون اقامت در واقع یک شب که من اونجا بودم ما کلی راجب آداب و رسوم اون منطقه فهمیدیم، راجب اگه ساز محلی بوده راجب اون متوجه شدیم، اگر که غذای محلی بود برای ما درست کرد و همین ارتباط با جامعه محلی و با روستاییان باعث میشه کلی به دانش ما اصلا اضافه بشه. و ما امروزه تورهای مختلفی هم هستش که میرن برای روستاگردی و اگر که اون کدهای رفتاری رو که در یک روستا باید رعایت بشه رعایت بکنن، واقعا ما میتونیم بسیاری از این روستایی که ناشناخته هستند رو تبدیل کنیم به یک فضای مثبت و خوب گردشگری که همه توی اون سفر حال خوبی رو داشته باشیم.
درست. ممنون از شما. 220-485-220-58-800 شماره تلفن های جاذبه رادیو فرهنگ، سامانه پیامکی 30558. بیشتر به کجاها سفر میکنید و علتش چیه؟ یه بخشی هم داریم در برنامه جاذبه که معرفی موزه های کشور هست. بریم ببینیم که این بار کدوم موزه بهمون معرفی شده.
سلام بر همراهان خوب رادیو فرهنگ، امیدوارم هر جا که هستین شاد و تندرست باشید. من سیما میری هستم و طبق روال هر هفته میخوام در کنارتون باشم تا به یکی از موزه های ایران سری بزنیم. امروز میخوام با هم بریم به دیدن یک موزه تخصصی سفال و شیشه به نام موزه آبگینه و سفالینه که در خیابون سیتی قرار داره. این موزه از دو جهت داره اهمیت، یکی به دلیل اون ویژگی های معماریش و دوم هم به خاطر اون آثاری هست که در درونش به نمایش در اومده. اول از همه راجب خود ساختمون بنا بگیم که یک خونه تاریخ هست مربوط به دوره قاجار و متعلق به شخصی به اسم احمد قوام یا قوام السلطنه. حتما در تاریخ شما اسم قوام السلطنه رو شنیدید. این شخص تا مدت‌های مدیدی از پایان دوره قاجار و پهلوی اول در مسند صدارت و سیاست بوده. واقعی سیتیر وقتی رخ میده و مردم بر علیه دولت قوام در دوره مصدق کنن، قوام در رویارویی با مردم قرار میگیره و این اوج اعتراض مردم رو نسبت به این شخص به وجود میاره. برای همین مجلس وقت تصمیم میگیره که احمد قوام رو از مقام وزارتش عزل بکنه، خانه و اموالش رو مصادره میکنه و به این ترتیب این خونه از دست قوام خارج میشه و به کشور مصر داده میشه تا سفارتخانه خودش رو در اونجا به مدت 7 سال دایر بکنه. بعد از این 7 سال کشور افغانستان برای یک مدت کوتاهی میاد و سفارتخونه‌شو در اونجا برقرار میکنه تا اینکه بانک بازرگانی این ساختمون رو میخره. در سال 1355 یعنی درست 2 سال پیش از انقلاب اسلامی تبدیل به موزه بکنه. به همین دلیل هم از معماران و طراحان داخلی دعوت میکنه که بیان و طرحی رو برای به وجود آوردن یک موزه، ویترین های یک موزه در اینجا ارائه بدن. از میان طراحان و معماران هانس هولاین اتریشی برنده میشه و طراحی ویترین های موزه رو به عهده میگیره. من اطمینان دارم وقتی شما وارد موزه میشید و با دیدن ویترین ها کاملا پی میبرید که چه هنرنمایی زیبایی در ساخت این ویترین ها اجرا شده. ویترین ها به شکل ستون‌های تخت جمشید هستند، به شکل کعبه زرتشت طراحی شدن، به شکل معماری و حتی چادرهای ایلخانان یا دوره تیموری طراحی شدن و در جای خود بسیار زیبا و جالب توجه هستند. این موزه در سال 1358 بازگشایی میشه، به این ترتیب که در دو طبقه هست. شما در طبقه پایین که دو تا تالار قرار داره قدیمی ترین سفالینه ها و قدیمی ترین شیشه ها رو میتونید مشاهده بکنید در درون همون ویترین های زیبایی که براتون توضیح دادم. در طبقه بالا هم اشیای سفالینه و شیشه ای هستن که هر کدومشون در تالارهای که به نام های مختلفی نامیده شدن قرار دارن. مثلا شما در تالار صدف میتونید سفالینه های صدر اسلام تا دوره سلجوقی رو ببینید. در تالار لاجوردی میتونید سفالینه هایی که لعاب لاجوردی و فیروزه‌ای رو دارن مشاهده بکنید، یا در تالار زرین فامش سفالینه های زرین فام رو که شهرت جهانی دارن و بسیار زیبا هستن رو هم از نزدیک ببینید. اونچه که به زیبایی این بنا افزوده در واقع تلفیق هنرهای ایرانی و اروپایی در کنار هم، یعنی شما در کنار تمام این اشیا گچبری های زیبای قالبی رو میبینید که با نقش گل و بوته و تصاویر انسانی به سبک اروپایی در سقف ها و دیوارها کار شده. درها و آینه کاری های بسیار زیبایی رو میتونید در فضاهای بین تالارها مشاهده بکنید، یا پله های چوبی منبت کاری شده که یادآور سبک رومی هست. همه اینها به زیبایی این بنا و لذت بردن شما از فضای داخلی موزه اضافه میکنه. این موزه به دلیل اهمیت تاریخی هنری که داشته در سال 1377 در فهرست آثار ملی هم ثبت میشه. امیدوارم که هنگام دیدن این موزه اوقات بسیار خوبی رو سپری بکنید. تا برنامه دیگر و هفته دیگر، خدا نگهدارتون.
همچنان همراهتون هستیم، اینجا جاذبه رادیو فرهنگ. بازم سوالو میگم، همچنان فرصت دارید که با ما در ارتباط بشید، تماس بگیرید و بگید که بیشتر به کجاها سفر میکنید و علتش چیه. 220-485 و 220-58-800 سامانه پیامکی هم 30558. اما خانم معماریان، در مورد اینکه کجا سفر کنیم و اینکه چه آدابی داره روستاگردی صحبت کردیم، اما یه موضوع اصلی میمونه که واقعا به چه شکلی، یا بهتر بگم چگونه باید سفر کرد.
خیلی سوال مهمیه، به خاطر اینکه ما گاهی اوقات سفر کردن انقدر سخت میکنیم برای خودمون که اصلا نمیریم سفر دیگه
اصلا پشیمون
میشیم، سفر کردن میشیم. بله، من فکر میکنم که ما چند تا مورد رو باید توی سبک سفرمون رعایت بکنیم برای اینکه راحت تر باشیم، یعنی خودمون سفر رو راحت تر بگیریم و از جنبه های دیگه ای لذت ببریم توی سفر. اول اینکه ما واقعا درگیر ماشین شخصی نشیم. الان تمام راه های ما اتوبوس هست، خیلی خطوط ریلی وجود داره. حالا درست، حالا قیمت بلیت هواپیما ممکنه گرون باشه، برای خیلی ها نتونن سفر بکنن با هواپیما یا در واقع مسافت های دور رو، ولی اتوبوس، تاکسی یا مثلا خطوط ریلی خیلی زیاده. ما میتونیم به جای این که فکر کنیم چون ماشین شخصی نداریم، چون که مثلا ماشینمون برای جاده مناسب نیست، از سفر کردن منصرف بشیم. یه مورد دیگه این که حتما توی سفرمون یه نقشه‌ای داشته باشیم، نقشه راه‌های ایران رو همراهمون داشته باشیم. الان خیلی از انتشاراتی‌ها این نقشه رو دارن و به خصوص حالا انتشارات گیتاشناسی که انواع اقسام نقشه‌ها رو داره تولید می‌کنه. و علت این که من میگم نقشه باشه همراهمون، یکیش اینه که ممکنه ما یه سری روستا داشته باشیم توی اون مسیر که اونها هم برای ما به صورت جاذبه گردشگری عمل بکنه و بتونیم حتی اگر که نمیدونیم کجا اتراق کنیم، اون روستاها جا برای اتراق کردن داشته باشه. هم اون همین که اصلا با اون روستایی که همیشه شاید از کنارش به سادگی رد میشیم، با اون روستا بیشتر آشنا بشیم. خواهش میکنم لیوان و یک قاشق چنگال تو کیفمون باشه. سعی کنیم از لیوان و قاشق چنگال یه بار مصرف استفاده نکنیم. چند روز پیشم روز جهانی محیط زیست بود، حالا به اون بهانه هم خوبه که این رو یاد بگیریم و واقعا یه لیوان و یه قاشق و چنگال یا یه بشقاب انقدر وزنی نداره که ما بخوایم همراه خودمون داشتیم و فکر میکنم که حتی از لحاظ بهداشتی هم بهتر باشه. نکته بعد این که اصلا سبک سفر بکنیم. برای یه سفر دو روزه واقعا احتیاجی نیستش که ما یه چمدون بزرگ با خودمون اسباب اساسیه ببریم که بعدم درگیر ماشین شخصی بشیم. لباسای رنگ شاد بپوشیم، چون هم برای روحیه‌مون خوبه، همین که توی سفرهای طبیعت گردی راحت بتونیم همدیگر رو پیدا بکنیم. یه نکته ای که خیلی مهمه و فکر میکنم که، یعنی تو سفر خودم تجربه کردم که واقعا خانواده ها کمتر بهش توجه میکنن، به کودکانمون توجه کنیم. ما وقتی یک سفری میریم، واقعا اون سفر فقط برای ما نیست. اگه ما یک کودک 5 ساله داریم همراه خودمون، باید برای اون هم برنامه داشته باشیم. ما برمیداریم کودک 5 سالمونو 6 سالمونو میبریم قلعه فلک و الافلاک خرم‌آباد و انتظار داریم که همونقدر که ما داریم بهره میبریم اون هم بهره ببره، ولی واقعیتش اینجوری نیست. خیلی از سفرهای ما برای کودکانمون اصلا خسته کننده میشه و لذتی که ما داریم میبریم اونها نمیبرن. یا حداقل اگه کودکی رو داریم با خودمون میبریم، یک فضایی رو به عنوان تفریح کودک هم در نظر بگیریم. اگه 2 تا آثار تاریخی میبینیم، حتما اگر که مثلا وحشی اونجاست، اگه میتونیم مثلا دریا ببریم کودکمون رو، یا میتونیم فضایی رو برای کودکمون برای تفریحش ایجاد بکنیم، حتما این کار رو انجام بدیم. سعی کنیم با مردم محلی ارتباط برقرار بکنیم، چون همیشه آدم‌های محلی حرف‌ها و داستان‌ها و قصه‌های خیلی جذاب و شنیدنی دارن که یه بخش مهمی از سفر ما رو میتونه به خودش اختصاص بده. و یک نکته خیلی مهم در سفرهای روستایی و بیشتر در سفرهای عشایر، اگه ما دوست داریم به یک منطقه، به عشایر یه منطقه سفر بکنیم و با عشایر اون منطقه بیشتر آشنا بشیم، ببینید عشایر ما از فضاهای شهری فاصله دارن، بنابراین دسترسی هاشون به امکانات شهری خیلی کمه. پس اگر که داریم به اون منطقه میریم، برای کودکان کتاب قصه ببریم، مداد رنگی ببریم، یه هدایایی رو برای کودکان در نظر بگیریم حتما، چون حضور شما خودش به عنوان یه گردشگر برای اونها یه شوقی داره و اجازه بدیم که اونها هم در این شوقی که ما داریم و خوشحالیم که با عشایر داریم حالا یک شب تو چادرشون هستیم و از امکاناتشون و از خوراک و غذایی که اونها برای ما مهیا میکنن استفاده میکنیم، ما یک چیزی برای ارائه کردن هم داشته باشیم به کودکان و این میتونه یه هدیه فرهنگی خوبی باشه برای عشایر و روستاهایی که حالا از شهر خیلی فاصله دارن.
سپاس از شما خانم معماریان، همچنان با شما گفتگو خواهیم کرد و همچنان هم دعوت میکنم شما دوستان شنونده با جاذبه رادیو فرهنگ همراه باشید.
چشم راه در دارم خدایا، عزیزی در سفر دارم همه میگن عزیزت کی میایه به دل شاق دگر دارم دارم خدایا گل زردم همه دردم ز جفایت شکوه نکردم تو بیا تا دور تو گردم ای یار جانی یار جانی دوباره بر نمیگردد دیدم جوانی بیا جانا که تا جانانه باشی یکی شم و یکی جان جان پروانه باشی یکی موسایوی من در مناجا یکی جارو کشم نینه خانه باشی گل زردم همه دردم ز جفایت شکوه نکردم تو بیا تا دور تو گردم ای یار جانی دوباره بر نمیگردد دیگر جوانی از اینجا تا ببین جنس گداره گداره اولی جان جان نشانه داره گداره دومی مخمل بپوشم گداره سومی جان جان دیداره یاره گل زردم همه دردم ز جفایت شکوه نکردم تو بیا تا دور تو گردم ای یار جانی دوباره بر نمیگردد دیگر جوانی
خب اما خانم معماریان تو بخش قبلی که داشتیم گفتگو میکردیم اشاره کردید به عشایر کشورمون حالا اگه عزیزانی که میخوان به مناطقی که عشایر غیور کشورمون حضور دارن به نوعی سفر بکنن تا با آداب و رسومشون آشنا بشن چه نکاتی رو باید رعایت کنن حکایت همون روستاگردیه دیگه بله قطعا درسته. یک آدابی داره
بله کاملا همینطوره ببینید حالا من اگه توی صحبتام یه موقعی یک ایلی رو جا میندازم واقعا ببخشید چون ممکنه که حضور ذهن نداشته باشم ما تو منطقه زاگرس عشایر بختیاری رو داریم بله. و در انتهای در واقع کوههای زاگرس عشایر قشقایی رو داریم در خراسان عشایر کرمانجی رو داریم که خب در واقع کردهایی هستن که سالها پیش به خراسان کوچانده شدن و با زبانی متفاوتتر از زبان کردی که ما میشنویم صحبت میکنن که اون هم دقیقا آداب و رسوم خاص خودش رو داره ما عشایر شاهسوان رو داریم عشایر عرب رو داریم بلوچ ها رو داریم و در یا مثلا عشایر ترکمن رو داریم در سمت استان گلستان ببینید هر کدوم از این اقوام یه قشلاق و یک ییلاقی رو انتخاب میکنن و در واقع توی اون مسیر حرکت میکنن من حالا اگه بخوام یه مثالی بزنم از یکی از سفرهای خودم که اصلا رفتم و چه نکاتی رو در دل این خاطره توضیح بدم اینه که من پارسال یه سفری رو رفتم به عشایر بختیاری بسیار هم قوم مهمان نواز و نازنینی هستن و سالها این مسیر کوچ رو در واقع طی میکنن و چقدر سخت خود در واقع کوچ یک پروسه خیلی سخت و پیچیده‌ایه که برای ماها که شهرنشین هستیم مثلا اون روزهایی که در واقع اینا دارن از دل کوها حرکت میکنن از کنار رودخونه حرکت میکنن داخل رودخونه میرن و در واقع توی منطقه چادر زنن خودش واقعا یه فرایندیه که برای ماها شاید خیلی سخت و پیچیده باشه و اصلا نتونیم باشون همراه بشیم من یه سفری داشتم به منطقه در واقع رفتم خوزستان منطقه لالی و توی اون منطقه در واقع دو شب مهمان این ایل عزیز بودم. و نکته مهمی که وجود داره، ببینید در سفر به عشایه ما باید اینو در نظر بگیریم، اونجا آب به میزان کافی نیست، ممکنه که یه چشمه توی دوردستی باشه، پس با خودمون حتما آب همراهمون باشه. همونطور که گفتم چون اون منطقه در واقع بیرون از مناطق شهریه، بنابراین ممکنه برق نباشه، یعنی اونو از سلول خورشیدی استفاده بکنن، پس اگه موبایلی میخوایم قبل از اینکه بریم اونجا شارژ کرده باشیم، نخواهیم از در واقع فضا و امکانات اونها استفاده بکنیم، حتما پوشش خودمون رو رعایت بکنیم، به خاطر اینکه خیلی از این اقوام به خاطر اعتقادات مذهبیشون سختشونه که بخوان ما به خاطر یه عکس گرفتن بی حجاب بشیم و اینها، پس اون پوشش ها رو رعایت بکنیم و سعی کنیم که باهاشون با زبان دل خودشون صحبت بکنیم و از یک نگاه یک فرد شهری نخواهیم با اونها برخورد بکنیم. ساعت‌های خواب و بیداریمون رو باشون هماهنگ کنیم، چون اونها معمولا 4-5 صبح از خواب بیدار میشن و شب دیگه وقتی تاریک میشه، خب اونجا برق هم ممکنه نباشه، ساعت مثلا 6-7 بعد از ظهر دیگه بخوان بخوابن.
باید بپذیریم که تو محل زندگی اون دوستان هستیم، ما باید خودمون رو بفهمیم با شرایط.
دقیقاً همینطوره.
دعوت میکنم در این دقایق پایانی هم همراه ما باشید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خوبانم. سفر گیلان بهشت که واقعا سرسبز خیلی با صفاست، به خاطر این که هم شما رو دوست دارم، هم دیار سرسبز دامادم در روستای اربار نارنج اطراف لنگرود، که این روستا بسیار با صفاست، دیدنی، جاده های بسیار قشنگی داره، سرسبز و خانوم ها همه دارن کار میکنن، برنج میکارن، به خصوص همدوش مرداشون همه با همدیگه همکاری میکنن. من هم خیلی واقعا دوست دارم اون محله، چون وقتی که میرم قسمت همون دیار سرسبز دامادم با نشاط میشم، به خصوص بیشتر توی فصل اردیبهشت ماه دوست، هوا بسیار خنکه، دلپذیره. با تشکر، زهرا کاظمی از قصر.
آقای حجت شاه ساوه پیامک دادن، گفتن که ما بیشتر به روستاهای شهر غرق‌آباد سفر میکنیم.
الان ما بیشتر به تبریز سفر میکنیم، به خاطر اینکه درستانمون اونجاست و اصالتا اونجاییه و به خاطر اینکه کلن همه خانوادمون اونجا هستن. اصل فتحی ساده سلاس تهران.
آقای محمود فرهمندیان پیامک دادن و گفتن سفر به شهرستان تاریخی شاه اسماعیل صفوی دهقان.
با عرض سلام، خسته نباشیم، روز شما بخیر، بیرد فرهم، عید شما مبارد، نما روزت من قبول باشدم. سفر رفتم خیلی مهمه، سفر رفتم همدان خیلی جاش خوبه، خیلی قشنگه، جا خوبیه. شیراز سفر رفتن، شیراز خیلی جا قشنگه. تا چراغ من برادر آقای امام رضای کرمانشاه خیلی تقاطع زیاد داره، خیلی جاش خوبیه.
0938-53-96 نوشتن که به مشهد سفر میکنم چون اونجا خونه داریم. خب اینم نظریه. آقای اکبری از شیراز پیامک دادن، گفتن که حتما به مازندران سفر میکنم چون هم آب و هواش خوبه هم مردم مهمان نوازی داره. کلی صحبت داریم میکنیم در برنامه امروز جاذبه درباره سفر کردن، اینکه کجا سفر کنیم، چگونه باید سفر کرد، اما غافل نشیم که توی ایران خودمون هم جاذبه‌های طبیعی بسیار زیادی وجود داره که میتونی کلی گردشگر داخلی و خارجی رو به سمت خودشون بکشونن و این امر فقط با برنامه‌ریزی درست و حساب شده و ایجاد آمادگی و امکانات کافی برای جذب گردشگر میتونه که فراهم بشه. پس میتونیم خودمون به نوعی تبلیغ کننده باشیم برای جذب گردشگر، چه داخلی و چه خارجی، برای جاذبه های طبیعی کشور عزیزمون ایران. خب خانم معماریان، در لحظات و دقایق پایانی جاذبه امروز هستیم، صحبت پایانی شما رو بشنویم.
خیلی ممنونم، چه گفتگوی خوبی بود آقای معنوی. اگه بخوایم کل مباحث که صحبت کردیم رو یه جمع‌بندی بکنیم، ما یادمون باشه که وقتی به این منطقه سفر میکنیم ما مسافر هستیم و مدت کمی رو اونجا بمونیم، بنابراین اجازه بدیم که به همه خوش بگذره و جامعه میزبان هم از حضور ما لذت ببره، یعنی رعایت کردن اون کدهای رفتاری و در واقع ارتباط درست با جامعه محلی میتونه باعث بشه که ما همگی با کلی خاطره، عکسای زیبا، فیلمای زیبا به خونه هامون برگردیم و در واقع خاطرات اون سفرمون رو تا سالها مرور کنیم، یعنی برامون خیلی جذابه. فقط من یک موردی رو میخواستم بگم تو بخش قبلی، این که ببینید ما وقتی توی جاهای مختلف که سفر میکنیم آدم ها اعتقادات مختلفی رو دارن، بنابراین ما سعی نکنیم که با ورود به اعتقادات محلی اونها در واقع فرهنگ اونها رو دستکاری بکنیم، اجازه بدیم اون فرهنگ برای خودشون باقی بمونه و اون اعتقادات و روابطی که توی جامعه خودشون دارند رو در واقع داشته باشند و به ما اون موضوعات خیلی ربطی نداره که بخوایم توصیه هایی بکنیم از جانب خودمون به عنوان یک گردشگر. و فکر میکنم که با رعایت کردن این موارد ما دنیای بهتری رو به کودکانمون تحویل بدیم و یک راهی هست این برای توسعه پایدار و گردشگری مسئولانه.
خیلی حمالی، بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما خانم نسیم معماریان، فعال حوزه گردشگری که امروز حضور داشتید در برنامه جاذبه رادیو.
ممنون از شما، مرسی.
خب امیدواریم امروز به اندازه کافی تونسته باشیم شما رو به بیرون زدن از خونه و لذت بردن از طبیعت تشویق کنیم. هر جا رفتین یاد ما هم باشین. ممنون از همراهیتون، تا هفته بعد، خدا نگهدار.